با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
سلام و درود به شنوندگان همیشه همراه در عمق. این 215مین شماره پادکست در عمق و من منصور براتی هستم. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. با رادیکال تر شدن روند ناآرامی‌ها و اعتراضات در ایران، اکنون یکی از سؤال‌ها نوع نگاه اسرائیلی‌ها به این اعتراضات هست و قصد داریم در امتداد شماره 214 پادکست در عمق، در این شماره نگاه اندیشکده‌های اسرائیلی به ناآرامی‌های اخیر ایران رو بررسی بکنیم. در این مورد 3 سوال مهم داریم. 1. رویکرد کلی اندیشکده ها و رسانه های اسرائیلی به تحولات، اعتراضات و ناآرامی های اخیر در ایران چی بوده؟ 2. اندیشکده های اسرائیلی در پوشش ناآرامی های اخیر ایران چه خطوطی رو دنبال می کنن؟ و 3. برآورد رسانه ها و اندیشکده های اسرائیلی از تحولات ایران چیه و این برداشت ها چه اثری بر نوع تقابل اسرائیل با جمهوری اسلامی در آینده میگذاره؟ خب، به طور کلی چند تا نکته رو میتونم مطرح بکنم درباره رویکرد اندیشکده ها و رسانه های اسرائیلی. در درجه اول، تمرکز بسیار بالایی بر موضوع تحولات، ناآرامی ها و اغتشاشات و اعتراضات در ایران در رسانه ها و اندیشکده های اسرائیلی دیده میشود. قطع نظر از اینکه ما هر چیزی اسم این رو بگذاریم، این تحولات رو، چه اون رو اعتراض مردمی بدونیم، چه اون رو فتنه بدانیم، چه اون رو هر چیزی بدانیم، تمرکز بسیار زیادی در رسانه های اسرائیلی و اندیشکده های اسرائیلی بر این تحولات وجود داره در ایران. این اولین نکته است که باید مخاطب ایرانی عزیز در اون مورد، در واقع در این مورد بداند. خب، موضوع بعدی که در واقع ما در رصد اندیشکده ها و رسانه های اسرائیلی میبینیم و من این رو با بیان جزئیات و دادن لینک مقاله ها، اشاره به مقاله ها و نویسنده های اونها برای مخاطبان عزیز بیان خواهم کرد، بررسی خواهیم کرد که خب چه نکات دیگری رو هم در این مورد میگن. موضوع بعدی که در این مورد در واقع به طور کلی ما داریم میبینیم این هست که شدت این اعتراضات و این تحولات و ناآرامی ها رو رسانه های اسرائیلی و اندیشکده های اسرائیلی دارن خیلی قابل توجه تر نسبت به تحولات گذشته در ایران، نسبت به اعتراضات و موجهای اعتراضی در ایران ارزیابی میکنن و به صورت مشخص نسبت مثلا درباره شدیدتر بودن این اعتراضات از اعتراضات 1401، 1398 و 1396 در این مورد صحبت‌های بسیار زیادی داره مطرح میشه. مسئله بعدی که در واقع دیده می شود در این رسانه ها اینه که این اعتراضات چه اثری بر ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران داره و در واقع در عمده رسانه ها و اندیشکده های اسرائیلی ما این خط رو در واقع داریم می بینیم که آیا این سوال رو مطرح می کنن، آیا عمر جمهوری اسلامی با این اعتراضات به انتها می رسه یا خیر. خب، مسئله بعدی که باز مورد توجهشون هست بحث رهبری اعتراضات هست که دارن خیلی روی این موضوع تاکید میکنن که در حقیقت خلأ رهبری همچنان در اعتراضات وجود داره و این مسئله یکی از نقص‌ها و ضعف‌های این موج اعتراضی است که می‌تواند به زودگذر بودن اون و حالا سرکوب شدنش یا به پایان زود هنگام بدون اثر جدی گذاشتن بر تحولات سیاسی و روند سیاست در ایران در واقع منجر بشود. و مسئله بعدی هم این هست که خب حالا این چه تأثیری میتونه بذاره این تحولات بر اون تقابلی که بین ایران و اسرائیل از قبل وجود داشته که در این مورد در پاسخ به سوال سوم صحبت خواهم کرد. خب اولین انگیشکده اسرائیلی که بخوایم در موردش صحبت بکنیم و در صدر همه انگیشکده های اسرائیلی مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل هست که با عنوان INSS هم شناخته میشه در ایران. تمرکز بسیار جدی رو گذاشته بر ناآرامی‌ها و اعتراضات در ایران و یک مقاله در واقع بروز شونده رو اختصاص داره داده به این موضوع ناآرامی‌ها در ایران تحت عنوان رصدگر لحظه‌ای اعتراضات گسترده در ایران و این رو در واقع داره بررسی می‌کنه. یک توضیح مقدماتی ابتدا داده که این خیلی چالش بزرگی است برای حکومت در ایران، این اعتراضات و شدت این اعتراضات حتی تردیدهایی رو درباره این که حکومت آیا توانمندی این رو داره که این بار این موج رو بتونه کنترل بکنه و ازش عبور بکنه به وجود آورده. در حقیقت نکته دیگری که داره مطرح میکنه این هست که صحبت‌ها و مطالبی که ترامپ بیان کرده درباره احتمال اینکه اگر حکومت از زور استفاده بکنه اقدام به حمله میکنه آمریکا هم در واقع در این مطلب در حقیقت جایگاهی پیدا کرده. اگر وارد وبسایت INSS بشیم در واقع در مقاله‌ای که منتشر شده تحت عنوان رصدگر لحظه‌ای اعتراضات گسترده در ایران می‌بینیم که یک بخشی رو اختصاص دادن که آمارش بروز میشه تحت عنوان تعداد شهرهایی که اعتراضات در اونها هست، نقاطی که اعتراضات بزرگتر بوده نسبت به اون در واقع میزان تلفاتی که حالا گزارش شده. حالا منبع خیلی در مورد این موضوع یعنی تعداد تلفات در این سایت دیده نشد، یعنی چیزی که من خودم دیدم رو دارم خدمتتون میگم و به نظر میرسه که خب این وبسایت با توجه به جایگاهش در بین اندیشکده های اسرائیلی در حقیقت امید زیادی داره به اعتراضات در ایران و تمرکز جدی خواهد کرد. یعنی به نظر میرسه این تازه اولش هست، اولین مطلبی است که در این وبسایت منتشر شده. مطلب دیگری که باز در INSS آمده و به نوعی درباره ایران هست در واقع یک مصاحبه است با سرلشکر بازنشسته تمیر هایمان که مدیر اجرایی INSS هست و رئیس سابق اداره اطلاعات نظامی ارتش، یعنی رئیس سابق جزء رؤسای در آمان بوده، که در این مورد صحبت کرده که آیا اقدامی که در واقع آمریکایی‌ها در ونزوئلا داشتن می شود در ایران تکرارش کرد یا نه. و در حقیقت این که در واقع در این مورد صحبت کرده ایشون که باید از فرصت طلایی استفاده کرد و در واقع این فرصت طلایی پنجرش همیشه باز باقی نمی ماند، جدیت امریکایی ها در این مورد می تواند اثرگذار باشد. خب رسانه بعدی که در واقع در موردش صحبت خواهیم کرد اسرائیل هیوم هست که در واقع یکی از روزنامه‌های دست راستی اسرائیل به حساب میاد و بسیار نزدیک هست به شخص نتانیاهو. در مقاله‌ای که دنی زاکن و لیلاخ شوال در واقع نوشتن با عنوان حکومت ایران ممکن است از اعتراضات جان سالم به در ببرد اما به شدت تضعیف خواهد شد، در واقع در این باره صحبت میکنن که اعتراضات گسترده در ایران به طور فزاینده‌ای شدت پیدا کرده، چالش بزرگی در واقع به همراه آورده برای حکومت جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی کرده که این حکومت این اعتراضات این تحولات منجر به تغییرات اساسی در ساختار قدرت در ایران خواهد شد، در حالی که حکومت ممکنه در کوتاه مدت بتونه در واقع بقای خودش رو حفظ بکنه، اما به شدت تضعیف خواهد شد و این مسئله در واقع در اسرائیل بسیار داره با جدیت رصد میشه که ضعفی که حکومت جمهوری اسلامی تحت تاثیر این اعتراضات دوچار بشود در آینده تقابل ایران و اسرائیل اثرگذار خواهد بود. مصاحبه با ایال زامیر رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم که در این مقاله آمده در واقع میگه که نشون میده که اسرائیل در حال نظارت دقیق بر تحولات، اما فعلا تمایلی به مداخله مستقیم نداره و میگه که در واقع اسرائیل باید برای هر سناریوی آماده باشه برای اینکه بتونه از این تحولات به نفع خودش در حقیقت استفاده بکنه. نقش آمریکا رو برجسته میکنه در این تحولات و میگه که دولت ترامپ با اعلام حمایت از اعتراضات و تهدید به واکنش سخت در صورت سرکوب گسترده فشار بر حکومت ایران رو افزایش داده. سناریوهای احتمالی که بررسی کرده هم میگه که در واقع 4 مسیر احتمالی وجود داره. یکی این که به سمت نوعی فرسایش تدریجی حکومت ایران بره و در واقع بخواد با استفاده از زور اعتراضات رو سرکوب کنه که خطر واکنش آمریکا رو در پی داره. این کار مذاکره با غرب و انعقاد توافق جدید احتمال دیگری، سناریوی دیگری است که وجود داره و آغاز جنگ برای منحرف کردن توجهات از مسائل داخلی موضوعی است که در حقیقت داره بر اون تاکید میکنه. مسئله دیگری که در این رسانه و در این مقاله برش تأکید شده بحث اقتدار هوایی اسرائیل هست که در جنگ 12 روزه در واقع در تو این مقاله تصریح شده که یکی از مؤلفه های موفقیت اسرائیل بوده. نقش F-35 ها در واقع خیلی جدیست در این وضعیت، اما تداوم یافتن این اقتدار به خرید و توسعه بیشتر این جنگنده وابسته است و در شرایط فعلی تو این مقاله داره تاکید میشه که ممکنه همین عامل برتری بخش به اسرائیل در درگیری احتمالی با ایران در آینده تبدیل بشود به نقطه ضعف اسرائیل. خب یکی دیگر از در واقع عرض کنم حضور شما کارشناسان اسرائیلی که روی ایران کار میکنه و بسیار معروف و شناخته شده هست، راز زمیت هست که در واقع تو همون مؤسسه آینسس هم کار میکنه. البته مقاله‌ای که در این مورد نوشته، در مورد تحولات ایران نوشته، در روزنامه یدیوت آهارونوت منتشر شده. این مقاله با این عنوان منتشر شده که مردم ایران سخن گفتند اما هنوز کافی نیست. در این متن به بررسی وضعیت پیچیده ایران بعد از اعتراضات، آغاز اعتراضات در واقع پرداخته شده، سناریوهای مختلفی رو برای آینده ایران ترسیم میکنه که در واقع میگه با وجود ناآرامی‌های گسترده فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به در واقع فوری نیست. بعید به نظر میرسه که این اعتراضات بتونه فروپاشی جمهوری اسلامی رو به صورت فوری در پی بیاره، اما خب چالش جدی برای حکومت به وجود می آورد. نقاط قوت جمهوری اسلامی در این مقاله در واقع توسط رازمیت نوشته داره میگه یکی عدم وجود جنبش اعتراضی منسجم که سازماندهی و اتحاد چند بخشی میان معترضان رو در واقع نمی بینیم در اعتراضات و فرصت خوبی رو برای حکومت که مدیریت بکنه اعتراضات رو و باعث کاهشش بشه فراهم میکنه. دوم این که عدم وجود شکاف عمیق بین نخبگان در واقع باعث شده که جمهوری اسلامی در وضعیت نسبتاً خوبی برای تصمیم گیری در قبال نوع واکنش در قبال اعتراضات قرار بگیره. یعنی ظاهر در واقع یک پارچگی و مصمم بودن رهبران جمهوری اسلامی و تصمیم سازان در نوع تقابل با این تحولات یک نقطه قوتی است برای جمهوری اسلامی در این تحولات و ناآرامی ها. اما چالش های جدی چیه؟ در این مقاله گفته میشه که ادامه پیدا کردن اعتراضات یکی از چالش های جدی عدم وجود رضایت عمومی که در واقع ناشی از عمدتاً مسائل اقتصادی و تنگناهای اقتصادی است و احتمال بروز شکاف در بین نخبگان نکاتی است که در واقع میتونه نقطه ضعف جمهوری اسلامی بشه. در بخش بعدی هم در واقع گفته شده که سناریوهای احتمالی اینه که یکی اعتراضات در واقع با استفاده از زور در واقع سرکوب بشود، اما خب نارضایتی در این سناریو افزایش پیدا خواهد کرد و در موجهای بعدی تکرار میشه اعتراضات. دوم تشدید اعتراضات و فروپاشی هست که اگر حکومت ایران نتونه نیازهای اساسی مردم رو برآورده بکنه در واقع به این سمت گفته میشه که حرکت خواهد کرد در این مقاله. و سوم تغییرات در درون نظام، احتمال ایجاد یک کودتا توسط بخشی از جناح‌های در واقع نظامی و سیاسی و تغییر در مدل حکمرانی وجود داره، اگرچه این سناریو هم گفته شده که تضمینی برای تحول مثبت نیست. بنابراین ما تا اینجا چیزایی که بررسی کردیم، مقاله‌ای که بررسی کردیم، دیدیم که بسیار در واقع داره اسرائیلی‌ها در واقع دارن سعی می‌کنن که بررسی بکنن از نزدیک تحولات ایران. در پاسخ به سوال سوم هم برآوردهای رسانه‌ای و اندیشکده‌های اسرائیلی از این تحولات در واقع چیه، این که چند تا نکته رو باید بررسی کنیم. یکی این که تحولات بسیار شدید هستن، اعتراضات شدیدی رو شاهد هستیم. دوم در واقع خلأ رهبری وجود داره در این اعتراضات، اگرچه که در واقع پاره ای از شعارهایی که در این اعتراضات شنیده شده برخلاف در واقع اعتراضات گذشته درباره احیای حکومت سابق در ایران بوده، اما در واقع رسانه ها و اندیشکده های اسرائیلی دارن تاکید میکنن که هنوز این اعتراضات خلأ رهبری دارن و در واقع ما یک رهبر جدی نمیبینیم و برای ساماندهی و رهبری کردن اعتراضات، و همین مسئله میتواند به یک شکست زود هنگام منتهی بشه برای اعتراضات. ممکنه که در واقع این اعتراضات نتواند با بخش‌های مختلف جامعه ارتباط بگیره برخلاف تحولات منتهی به انقلاب 1357 که در واقع با سرایت کردن اعتراضات به بخش‌های مختلف جامعه، به بخش‌های مختلف اقتصاد سیاسی مثل کارگران حوزه صنعت نفت یا کارگران حوزه حمل و نقل یا فعالان حوزه‌های مختلف در واقع باعث بروز بحران جدی برای حکومت پهلوی شده بود. این مسئله دیگری است که در واقع ما می‌بینیم در برآوردهای رسانه‌ای و اندیشکده‌های اسرائیلی. اما اگر بخوایم به نوع تقابل اسرائیل و ایران بپردازیم و بگیم که این تحولات طبق بررسی‌های رسانه‌ای و اندیشکده‌ای اسرائیلی چه تأثیری می‌تواند بگذارد بر نوع تقابل ایران و اسرائیل، تأثیر جدی که می‌تواند بگذارد اینه که احتمال درگیری نظامی مجدد بین دو طرف رو افزایش بده و درگیری رو زمانش رو جلو بندازه. مثلا اگر قرار بوده طبق برنامه‌ریزی فاز دومی برای درگیری بین ایران و اسرائیل مثلا در اوایل سال آینده خورشیدی باشه، حالا ممکنه که این اتفاق در واقع زود هنگام‌تر اتفاق بیفته و همزمان بشه با این اعتراضات و ناآرامی‌هایی که در ایران هست، با توجه به اینکه در واقع جمهوری اسلامی و ساختار حکومت در شرایط فعلی با در واقع یک چالشی از داخل هم روبرو شده و این مسئله در واقع داریم می‌بینیم که در بخش‌های مختلف رسانه‌ای و اندیشکده‌ای در اسرائیل داره مورد توجه قرار می‌گیره و در موردش داره صحبت میشه. بنابراین در حقیقت این مسائلی است که فعلا میتونیم تا این لحظه از این تحولات در حقیقت نتیجه بگیریم. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 215مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز یک شنبه 21 دی ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع نگاه اندیشکده های اسرائیلی به ناآرامی های اخیر ایران میپردازه. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشنتری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز دوشنبه 22 دی ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.